أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نظام جامع خانواده پس از پشت سر گذاشتن روش دستیابی به نظام جامع خانواده از متون و منابع اصلی و مورد اعتماد ما در فقه، یعنی قرآن، سنت و همینطور آنچه را که فقها از کتاب و سنت به دست آوردن مطرح شد و بنا را بر این گذاشتیم که ما با دو روشی که ممکن است در این زمینه، در زمینه نظریه شناسی و نظام شناسی مفید فائده باشن برای یک فقیه، هر دو را عنوان کردیم و دنبال منابعی هستیم که یکی از این دو روش یا یکی از این دو مسیر را لااقل متوجه شده باشن و دنبال کرده باشن. نسبت به روش اول که روش گردآوری فتاوای فقهی و نظم بخشیدن یا به نظم دیدن، منظم دیدن این فتاوا اکتفا می شود، آنچه که تحت این عنوان الان داره مطرح می شود و مطرح شده، ما از آیت الله عظما مکارم شیرازی و سبحانی چند اثر این چنینی دیدیم که نوشته نظام النکاح، نظام الطلاق، یعنی خود این تغییر تعبیر از کتاب النکاح به نظام النکاح و از کتاب الطلاق به نظام الطلاق، این خودش یک حرکت پیشرو به شمار میره، یعنی یک منظومه را داره در اینجا از مباحث نکاح مطرح میکنه. حالا این ممکنه روش مطرح کردن این منظومه یا گرد آوری و نظم مباحث متفاوت باشه، یعنی هر فقیهی به یک سبک ارائه بده این نظام را، ولذا این را ما یک پیشرفت حساب میکنیم در حوزه فقاهت معاصر. البته میتوان در این زمینه منابع دیگری را هم معرفی کرد که حالا هرچند که نظام استفاده نکرده، اما فقه را و مباحث فقهی را به این ترتیب، به ترتیب یک مجموعه مسائل حلال مشکلات خانواده از لحاظ در تشکیل یا در انحلال باشه. معمولا کتب حقوقی هم همین مسیر را طی کردن. برخی از کتاب‌های دیگری هست که اندیشمندان متعددی از اونها هم ما این تعبیر را دیدیم، نظام خانواده یا نظام تحکیم خانواده، یا مثلا نظام خانواده در مثلا تفسیر نمونه، که اینها معمولا سعی میکنن که کنار مباحث فقهی مباحثی که مبانی این مباحث فقهی را، نه از لحاظ استدلالی بلکه مبانی به این معنا که زیر ساختهای این نظام خانواده که مربوط به انسان شناسی و جامعه شناسی هم هست و همینطور قانونگذاری و قانونگذار اصلی و اساسی که خدا باشد پرداخته بر رابطه انسان و خدا، انسان و انسان و انسان و طبیعت را به گونه ای مطرح کرده که اینها را هم ما بعضیش را در کتب مفاهیم قرآنی یا در کتب معارف قرآن یا در کتب مربوط به اصول اخلاقی و ارزشی که در اخلاق مطرح شده می‌بینیم. لذا اگر ما بخواهیم یه استقرایی کنیم ببینیم چقدر در این زمینه محصول داشته حوزه‌های علمیه، به یک تعداد متنابهی ما از این کتب دست خواهیم یافت که اینها بعضیش تحت تأثیر نگاه جامعه شناسانه به مباحث فقهی مطرحه، مثلا در کتاب‌های خانواده و جامعه یا جامعه شناسی اسلامی و خانواده یا جامعه شناسی خانواده مطرح هست. و این البته یکی از شاید از اسباب پیشرفت در این زمینه بوده که افرادی که هم فقه خونده باشن هم جامعه شناسی رو خونده باشن بتونن نزدیکتر بشن به این بحث نظام جامعه خانواده. این یک مدل از کارهایی که انجام شده که حالا این کارهایی که الان من اینجا اشاره کردم در حقیقت بعضیشون فقهی محضن و بعضیشون ما بین فقه و جامعه شناسی دارن حرکت میکنن، که این جامعه شناسی خانواده یا خانواده و جامعه شناسی یا خانواده در مثلا جامعه شناسی معاصر. ولذا میتوانیم ما از این کارهای انجام شده بهره ببریم در جهت رسیدن به اون روش مطلوب برای فهم نظام جامعه خانواده، که این روش دوم بود، که در روش دوم ما تأکیدمون بر شناخت جامعه و شناخت خانواده متمرکز شد. مشترکات خانواده و مشترکات جامعه رو هم مورد توجه قرار دادیم و بعد اون زیرساخت‌های جامعه و زیرساخت‌های خانواده رو هم مورد توجه قرار دادیم و عناصر اصلی جامعه و عناصر اصلی خانواده رو هم مورد باز مطالعه قرار دادیم و اقتضائات این زیرساخت‌ها و عناصر از یک طرف و اهدافی که برای جامعه و برای خانواده ترسیم شده از طرف دیگر و نیازها یا ابعاد نیاز که برای جامعه و خانواده مطرح هست مورد مطالعه قرار دادیم و بعد آمدیم به سمت این اصل که بسیار مهمه که ما خانواده را منهای جامعه نمیتونیم مطالعه کنیم و جامعه را منهای خانواده هم نمیتونیم مطالعه کنیم. بنابراین اون تعریفی که از قبل گفتیم که جامعه یک کلان نظام میخواهد و خانواده هم یک خرده نظام لازم دارد و خرده نظام خانواده در زیر پرتو کلان نظام جامعه یا اجتماعی باید قرار بگیره و اینا همسو باید باشن، یعنی به عبارت دیگر اینا اینقدر با هم تداخل و ارتباط تنگاتنگ دارن که خانواده گفتیم سلول زنده جامعه است. پس جامعه بدون خانواده نمیتونه تداوم داشته باشه و خانواده در فضای جامعه حرکت میکنه، پس نمیتونه و نباید بین خانواده و جامعه تعارض و تناقض باشد. بله، تزاحم هایی به وجود میاد، مصالح خانواده نسبت به مصالح جامعه یا مصالح فردی نسبت به مصالح خانواده، که اینجا اسلام با توجه به این تزاحم ها راه حل ارائه داده، یعنی اولویت بندی کرده و از اینجا فقه اولویت ها مطرح شده در فقه و فقهایی که بر اساس فهم قواعد باب تزاحم در اصول معمولا بحث میشه، تزاحم ها را باید حل کرد، یعنی اهم و مهم. خود در متون ما بحث تزاحم ها و اهم و مهم ها مورد توجه قرار گرفته، لذا اولویت بندی شده مباحث، یعنی وقتی که مقاصد تشریع نسبت به نفس و نسبت به مال و نسبت به ناموس مطرح میشه، طبقه بندی میکنن که کجا باید انسان خودش را فدای دین کنه و کجا باید مالش را فدای مثلا ناموس خودش بکنه یا حفظ جانش بکنه. به این ترتیب اون اولویت ها هم عنوان شدن و مطرح شدن و در قرآن کریم هم به این اولویت ها توجه شده. پس تمام اون عناصر اصلی لازم در رسیدن به نظام و فهم نظام اونجا مورد توجه قرار داده شد. حالا با توجه به این نکات ظریف و ریزی که عرض کردم، اگر ما بخواهیم به یک متنی که به چنین نظامی توجه کرده و سعی کرده نظام خانواده را از لابلای منابع قرآنی، حدیثی و فقهی کنار هم بذاره و نظم ببخشه، اگر بخوایم دنبال چنین متنی باشیم، تا کنون ما بهترین متن و جامع‌ترین و جمع جورترین متن را همین میثاق الاسره دیدیم. هنوز چیزی فراتر و فصلتر از او هنوز ما تحت عنوان یک متن منتخب و همینطور که قابل استناد باشه هنوز ندیدیم. به همین خاطر میتونیم ما این متن را پایه کارمون در نظام جامعه خانواده قرار بدیم، هرچند که در اطلاق جامعیت هنوز میتونیم ما تردید اینجا داشته باشیم و بگوییم که همه ابعاد نیاز شاید در اینجا دیده نشد. حالا این در ضمن مطالعه روشن خواهد شد. خب یکی از اون متون قابل توجه در بحث نظام جامعه خانواده سیاست‌های خانواده مقام معظم رهبری هست. اون هم شایسته است که با این نگاه نظاممند مورد توجه قرار بگیره و اونجا در نظام در منظومه سیاست ها با توجه به اشراف رهبر معظم انقلاب به مسائل جامعه و خانواده و به عنوان یک خلاصه مدیر جامعه و رهبر یک نظام پایه‌کار در جامعه، اونجا با این توجه به این بُعد این سیاست‌ها دیده شده، یعنی وظایف قوا، وظایف مسئولین، یعنی وظایف جامعه و همینطور وظایف افراد که در رابطه با اهتمام به خانواده و حمایت از خانواده و حرکت به سوی خانواده مطلوب سیاست گذاری کردن، که این سیاست گذاری میتونه در یک چارچوبی برای اون نظام جامعه خانواده قرار بگیره و در حقیقت ما اگر بخواهیم اینها را تلفیق کنیم، یعنی این سیاست ها را با این میثاق الاسره اگر تلفیق بشوند، شاید بشود گفت که در اینجا ما از دو بُعد و از دو منظر داریم به خانواده میگه، از منظر نظام حاکم که اسلام باشه، که در یک دولتی اسلامی داره پیاده میشه و باید پیاده بشه و خانواده را زیر چتر یک جامعه اسلامی آرمانی داره میبینه و درون خود خانواده نظامی که باید باشه و این نظام هماهنگ باشه با اون نظام اجتماعی در این میثاق الاسره دیده شده. لذا اینا فکر میکنم و به نظر میاد که اینا میتونن مکمل هم باشن به عنوان دو اثر با ارزشی که تا کنون در اختیار ما قرار گرفته. حالا ممکنه ما با این مطالعه این دو متن و همینطور رجوع به آیات قرآن کریم و روایات با توجه به ابعاد گوناگونی که خانواده داره در جامعه ممکنه ما به یک نظم جدیدی یا یک نظم ارتقا یافته ای دستیابی داشته باشیم، به این معنی که بیاییم حوزه های نیاز خانواده را از هم جدا کنیم در عین دیدن این نیازها که مکمل هم هستند، در عین اینکه ما وقتی که میاییم طبقه بندی میکنیم بحث را، این طبقه بندی بر اساس اینکه ما بخواهیم گرایش یا رشته تحصیلی هم درست کنیم. مثلا میگیم که نظام جامعه خانواده با گرایش یا با رشته فرض کنید حقوق خانواده، یا با رشته مثلا تشکیل خانواده، یا رشته مدیریت خانواده، یا رشته سلامت خانواده، یا رشته اقتصاد خانواده. یعنی اگر چشم‌اندازمون این باشه که انشالله اینطوری خواهد بود که ما در صدد دست آوردن یک مجموعه سرفصل‌ها و منابع مناسب برای ایجاد جامعه خانواده یا دانشگاه خانواده که در این دانشگاه چندین رشته معرفی شود و مسائل درشت و ریز خانواده در همه ابعاد توجه بشه و به این ترتیب ما از ترسیم یک نظام جامعه اجمالی حرکت میکنیم به ترسیم یک نظام جامعه تفصیلی که ما الان در اول راه هستیم، به این معنا که ما آمدیم به اقتضائات مثلا اقتصاد خانواده یا روانشناسی خانواده یا جامعه شناسی خانواده متوجه به اینها آمدیم، عنوان انتخاب کردیم و سرفصل انتخاب کردیم و این سرفصل ها باید به محک گذاشته بشه، یعنی جامعه شناسان، جامعه شناسان فقیه و فقیهان جامعه شناس بیان توی این بحث جامعه شناسی خانواده نظر بدن، روانشناسان خلاصه خانواده که فقیه هم باشن در این بعد بیان نظر بدن، اقتصاددانانی که به خانواده میپردازن و بعد از اقتصاد اسلامی و از مسائل اقتصادی مطلع به برخوردار باشن، مطلع باشن و فقیه هم باشن، اینا بیان توی اقتصاد خانواده اونجا اظهار نظر کنن. خب اینها رو هم همه رو با هم باید دید، یعنی ما ضمن تشویق به رشته درست کردن در این زمینه هستیم، میگیم این رشته ها به هم مرتبط هستن، یک ارتباط ارگانیک دارن و در هم تنیدن و مؤثر هستن. نمیتونه یک اقتصاددان خانواده از جامعه شناسی خانواده یا حقوق شناس خانواده نمیتونه فاصله بگیره، اینا نمیشه هر کدوم برای خودش به طور مستقل بشینه طرح بریزه و نسخه بپیچه برای اقتصاد خانواده یا مثلا ارتباطات اجتماعی خانواده یا سلامت خانواده. اینقدر در هم تنیده هستن که اینا مکمل هم به هم نیاز دارن و مکمل هم هستن. لذا باید تمام افرادی که در این زمینه میخوان کار کنن یک اطلاع کافی از نظام جامع و روش دستیابی به نظام جامع خانواده داشته باشن، اون وقت سر مسائل ریز به طور تخصصی بشینن کار کنن، کارگروه درست کنن و مباحث ریز را حلاجی کنن. لذا الان وقتی که از مجلس یه مصوبه میاد یا مصوبه پیشنهادی که راجع به مهریه ما چه کار باید بکنیم. این مراجعه به حقوقدان یا مراجعه به یک فقیه برای بحث مهریه به تنهایی شاید کافی نباشه، یعنی چون وضع مهریه که مطرح میشه در این شرایط الان میخوان یه مصوبه و یک لایحه داشته باشن، در شرایط فعلی مملکت که مشکل تحریم داریم و مشکلات اقتصادی فراوان داریم، برداشتن مثلا قانونی برای مهریه درست کردن که طرف را به جای اینکه کمک کنه در درآمدزایی، او را از درآمدزایی محروم کنه، او را زندان کنه مثلا به خاطر اثار در مثلا پرداخت مهریه، این که نقض غرض شد برای اینکه یک فرد یک خانم به مهریهش دست بیابد، هم خودش که الان مشکل داره نان آور خانواده رو هم به مشکل روبرو میکنه. خب اینجا یک حرکت عکسی خواهد بود. به همین خاطر خب پیشنهاد میشه که ما کاری بکنیم، اشتغال زایی کنیم، کاری کنیم که بتواند این شخصی که الان مدیون شده، حالا قبل از این بحث مدیون شدن راهکار بدیم برای این که یک برای حفظ حقوق تمام اعضای خانواده و زوجین چه پیشنهادهای عملی ما باید داشته باشیم تا این خانواده خوب تشکیل بشه و مستحکم بشه و پویا بشه. ما در این جهت گفتیم باید این نظام جامعه خانواده را ببینیم و تعریف کنیم و بحث‌های مربوط به مهریه و امثال اینها که شارع مقدس برای اون یک عرض عریضی در نظر گرفته، این آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا، باز گذاشته این را. آیا در اینجا ولی امر میتواند به عنوان منطقه الفراغ اینجا دخالت کنه؟ یه بحث، اگر دخالت کنه در چه حد و چگونه هم آزادی‌های مطرح برای افراد اینجا خدشه‌دار نشه و هم جامعه به انواع گرفتاری‌های جدید گرفتار نشه که جامعه به سمت پویایی حرکت کنه و به سمت حالا بگیم درآمدزایی و گاهی بگیم به سمت یک تحول در وضع زندگی و سبک زندگی. یعنی ممکنه اینجا سبک زندگی ها مورد توجه قرار بگیره و این سبک زندگیه که میتونه عهده‌دار یک تحول بشه، تحول زیرساختی، وگرنه شما سبک زندگی را دستکاری نکنید. به تعبیر اون شخص گفت که آیا خدا میتونه این دنیای این کره زمین به این بزرگی را در یک پرتقال قرار بده؟ نه، زمین کوچک بشه نه پرتقال بزرگ بشه. خب اینجوری که امکانش نیست. اونی که امکانش هست این است که شما به زیرساخت‌های این وضعیت اقتصادی موجود که ممکنه نامطلوب باشه توجه کنید و بعد بر اساس تغییر در اون زیرساخت‌ها شما باید نقشه راه بدید که به تدریج چگونه باید ما عمل کنیم. مجتهدین و فقها چه راهنمودهایی میتونن بدهن که هم مسلمات فقهی و محکمات فقهی در اون مراعات شده باشه و هم در جهت تحول اجتماعی اقتصادی بتونیم گام برداریم. به همین خاطر جدا بودن از این وضعیت اجتماعی موجود، العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، اگر کسی زمان شناس نباشه و دقیقا وضعیت موجود را نتونه خوب تحلیل کنه، ریشه یابی کنه، در دادن هر گونه فتوا یا هر گونه رهنمود ممکنه دچار آسیب بشه جامعه. ولذا اون نگاه جامعه بسیار بسیار مهمه. حالا این نکات در سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری رعایت شده. با توجه به اون نکاتی که در اونجا اومده، ما باید وضعیت مطلوب خانواده رو به دست بیاریم، وضعیت فعلی خانواده و آسیب هایی که داره اونم به دست بیاریم و راه برون رفت از این آسیب ها ولو به تدریج مثل آبی که الان آلوده شده، فقط با ورود آبهای جدید و سالم کم کم این آب آلودگیش کم میشه تا اینکه کلا این آلودگی از بین بره. یک چنین حرکتی ممکنه لازم باشه در ایجاد یک تحول اجتماعی، به گونه ای که الان ما میبینیم الان سطح زندگی ها در حال حاضر با سطح زندگی ها در اول انقلاب خیلی متفاوته. اگر اون سطح توقع ها بالا رفته باشه، زمانی که اونجا کسی اصلا در فکر داشتن ماشین نبود و خیلی بعید میدونست که ماشین دار بشه، الان سطح زندگی ها به گونه ای شده که هر فردی برای خودش دنبال به دست آوردن حداقل یک ماشین یا چند ماشین، و همینطور سطح زندگی از لحاظ خوراک و پوشاک کاملا متفاوت شده. خب آیا این تفاوت سطح زندگی در ایجاد مشکلات مؤثره و چقدر مؤثره و چه کار میشه کرد که با حفظ سطح زندگی مطلوب این حد اقل ها و حد اکثر ها روشن بشه، و چقدر ما فرهنگ سازی باید بکنیم که جامعه ما به سمت پویایی در ساده زیستی و در رسیدن به استاندارد مطلوب از لحاظ سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت کار و درآمدزایی اقتصادی، سلامت ارتباطات و اون سطح مطلوب برسه. لذا همه اینها رو با هم باید دید. امیدواریم خداوند متعال کمک کنه که ما بتوانیم این راه نرفته را یا این راه خلاصه پر دست‌انداز را با لطف عنایت حق به انجام برسونیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.